بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مسامحات امثال آقای ابن ادریس در نقل اجماعاتشون، این باعث شده که علما به توجیه بیفتن، به تأویل بیفتن. دیدن ایشون گاهی در یک مسئله که عده زیادی مخالفن یا اصلا قائل نداره ادعای اجماع کردن، مرحوم شهید آمدن یه توجیهاتی کردن. این آقایون مقصودشون از اجماع مثلا شهرته، یا مقصودشون از اجماع اجماع بر روایاته نه اجماع بر فتوا، یا اینکه نه مقصودشون خود چند تا توجیه کردن. یه توجیه هم مرحوم مجلسی کردن، فرمودن تغایر اصطلاح. معلوم میشه اجماع در اصول یک اصطلاحی داره، اتفاق الکل، اما در فقه اجماع یه اصطلاح دیگری داره. یعنی اگر نگاه میکنید در فقه با 10-15 نفر موافق یک کسی ادعای اجماع میکنه، معلوم میشه اجماع در فقه مغایر با اجماع در اصوله. در اصول اجماع یعنی اتفاق الکل، ولی در فقه که میان میبینیم با وحدت کلمه 10-15 نفر هم ادعای اجماع میکنن. ایشون هم این توجیه کردن. محقق سبزواری هم 3-4 تا توجیه کردن که یه دونش رو ما قبول داریم و الا اون بقیهش رو قبول نداریم. یکیش همون مثل مرحوم شهید، فرمودن اینا مقصودشون از اجماع شهرته، یا مقصودشون از اجماع اجماع بر روایاته، یا اینکه نه در حینی که خواستن ادعای اجماع بکنن یه 4-5 تا کتابای دم دستی رو دیدن که اینا همه موافق بودن ادعای اجماع کردن. بعد یه کتاب دیگه چاپ شده، صاحب اون کتاب مخالف بوده با این اجماع، این آقا از اجماعش دست برداشته. ایشون هم از این توجیهات کرده، ولی ایشون میفرماد ابدا احتیاج به این توجیهات نداریم، نه توجیهات شهید، نه توجیه مرحوم مجلسی، نه اون دو سه تا توجیهی که محقق سبزواری کردن. یه توجیهش خوبه که ما هم همون انتخاب کردیم، و او کدامه؟ اینست که این اجماعات مستند به حدسه. یعنی این آقایون ناقلین اجماع دیدن یک اموریست متفقون علیه اندلکل، گفتن حالا که این اتفاقیست اندلکل، پس این حکمم که از این ثابت میشه اینم اندلکل ثابته، ادعای اجماع کردن. ایشون میفرمان بهترین توجیه برای این اجماعاتی که مخالف در مسئله داره اینست که حملش کنیم بر اون محمل سوم، که آقای سبزواری هم یکی از توجیهاتش همونه. شاهدمون چیه؟ شواهد زیاد، امارات و تراکم امارات زیاد. یکیش این که نگاه میکنیم یه شخص ادعای دوت اجماع برخلاف میکنه، خب معلوم میشه اجماع تتبعی نی. اگر کسی اجماع تتبعی کرده بود، کل علما رو دیده بود و ادعای اجماع کرد، دیگه ممکن نبود ادعای اجماع برخلاف بکنه. یا یک در یک زمان دو تا آقا دو تا ادعای اجماع برخلاف، یا در یک زمان متقارب دو تا ادعای اجماع برخلاف، اینا همه کاشف از این که این ادعای اجماع همه حدسیه. یا یکی از قرائن اینه، میبینیم علما کثیرا ما اعتنا نمیکنن به اجماع. خب اگر اجماع تتبعی بود، واقعا اقوای علما رو تتبع کرده بود و از اون اقوال رأی معصوم رو کشف کرده بود، بی اعتنایی نمی کردن. یا نگاه میکنیم به مجرد ادعای دلیل بر خلاف اجماع، از اجماع دست بر می دارن، چون آخه الاصل دلیل حیث لا دلیل. یا آقایی به اعتبار این قاعده آمده ادعای اجماع کرده، بعد که دلیل پیدا میشه بر خلاف او، دیگه نوبت نمیمونه، برای اینکه اون اجماع محله، یعنی معقدش اساسش این بود که چون دلیل نداری، تا یه دلیل پیدا میشه بر خلاف این اجماع، از اون اجماع دست بر میدارن. معلوم میشه اجماع همه حدسیه، اینا همه شواهد و قرائن است. برای اینکه نقل اجماعاتی که علما بر ما میکنن در فقه خلاصه خیلی تمام نی، اینا روی حدسیاتی، روی یک ملازمات اجتهادیه‌ای که مسلم هم هست اون امور اجتهادیه، منتها بعد معلوم میشه نه دلیل بوده، این آقا خیال میکرده دلیل علمی طبق اون اصل اون حرفو زده، بعد معلوم میشه دلیل بوده، قهرن اون اجماع باطل میشه. پس نتیجتاً آقا این اجماعهایی که مخالف داره بهترین محمل و بهترین توجیهش اینه که حملش بکنیم بر این که اینا از یک امور حدسیه این مطلب رو به دست آوردن. و ایشون میفرماد این نقل اجماع البته مجاز نیست تا اینکه احتیاج به قرینه داشته باشه، اقراء به جهل و تدلیس نیست تا مضر به عدالت باشه. این آقا میخواد بگه بابا مذهب من راجع به لحم الارنب حرمت بی دلیلم نگفتم، مدرکم اجماعه. یعنی اون آقایی که 500 سال پیش ادعای اجماع کرده نخواسته برای ما دلیل ثابت بکنه که آیندگان شما دیگه راحت باشین ما در این مسئله اجماع، نه، این برای اقناع لنفس، برای اینکه خودش رو قانع بکنه به آیندگان بفهمونه که من حرف بی دلیل نزدم، این ادعای اجماع برای اونه. پس برابری، نه اینکه برای مستند ما هم باشه تا شما بگی اقراء به جهل و این تدلیس و این مضر به عدالت. نتیجتا تا اینجا ایشون خلاصه مطلب تمام توجیهات رو رد کردن و بهترین توجیه توجیه خودشون شد. بعد ایشون شروع کردن به خلاصه 3-4 هفته درس. اگر نظر آقایون باشه، خیلی ها نبودن اون رو، ما گفتیم ناقلین اجماع مستندشون یا حسه یا لطفه یا حدسه. حدس هم گفتیم یا اتفاقی و تصادفیه یا حدس ضروری عادیه. اینایی که روز اول گفتیم ایشون از هر کدومش با یه رمزی با یه 3-4 خطی تمام اون مطالب رو میخوان بیان کنن. حسیش کدام بود؟ اون روزم اینجوری گفتیم، یه شکیشی مثلا میره خونه حضرت صادق سلام الله علیه، میگه آقا تشریف دارن، میگن آقا تشریف بردن حرم. خب میان حرم پیغمبر، حالا نمیدونن امام کیه، تمام روات و اصحاب اونجان، ولی تمام اینها که یک نفرشون هم امامه، همشون مثلا میگن نماز جمعه واجبه. خب این الان نمیشناسه آقا رو، ولی یقین داره یکی از این یک نفر، چون لازم نیست دیگه این از سما هم معرفت پیدا کنه که اون امامه. اگه معرفت پیدا کنه که دیگه اجمانی اسمش میشه خبر، نه، میدونه که این جمعیت امام هم داخله همه ای رو گفتن. بعد میاد بیرون ادعای اجماع میکنه، میگه اجمع الروات اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه. خب ببینین این اجماعی است که مستند به حسه، همین در این زمان نی. اگر بشه همچی چیزی، بله، کی در این زمان غیبت ممکنه یه نفر بگه من در یه مجلسی بودم همه یه چیزی میگفتن و امام زمان هم در اون مجلس بودن، ایش قطعا همچی چیزی نی. پس اگر مستند اجماع حس باشه کان معتبرن، ولی در زمان غیبت چنین چیزی اتفاق نمیفته. بریم سراغ بعدیش که 2-3 خط خوندیم، دوباره باید تکرار کنیم این بعدیش رو، عنایت بکنیم. ما یه انقلت یک صفحه‌ای داشتیم و یه قلطه نیم صفحه‌ای که 2-3 رو درسمون بود، یعنی 2 روز ما انقلتش خوندیم، 1 روز هم قلطش خوندیم. حالا ایشون اون همه مطالبی که ما 2-3 روز خوندیم، حالا میخواد در عرض 4-5 خط توضیح بده. خب قهرن رفقایی که نبودن براشون مشکله، من مجبورم دوباره انقلت اونجا رو تکرار بکنم تا این عبارتی که خلاصه اونجاست یه قدری روشن بشه. ببینید آقا، ایشون وقتی اونجا ریشه اجماع رو زدن، انقلت اومد جلو. بعد این که گفتن این اجماعات این طوره اعتبار نداره، یا مستندش لطفه که ممکنی قبول نداری، یا مستندش حسه که امکان نداره، انقلت اومد جلو. انقلت چی گفت؟ گفت اجماع لو خلیه و طبعه قطع نظر از قرائن خارجیه. اصلا خود لفظ اجماع، یعنی یه کسی که میگه هذه المسئله اجماعیون، این معناش اینه مثلا اگر 100,000 عالم ما از روز اول اسلام تا امروز داشتیم، اگر امروز یه کسی بگه این مسئله اجماعیه، ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که تمام این 100,000 نفر رو من خودم انحسن تتبع کردم، از کدام انقلت نمیگفتا، ما که بعدا رد کردیم داریم انقلت میخونیم. ما بعد از این که گفتیم نقل اجماع حجت نی، یه انقلتی اومد گفت چرا حجته؟ چرا؟ چون وقتی این آقا میگه هذه المسئله اجماعیه، ظاهر لفظ اجماع عقیده و خلیه و تبعه، یعنی قطع نظر از قرائن خارجیه. خود این عبارت اجماع معناش اینه، یعنی اون 100,000 عالمی که از روز اول تا امروز بودن تمام اینها رو انحسن من خودم تتبع کردم. خب حالا این آقا هم عادله، ادعا میکنه اجماع. اجماع هم معناش اینه که 100,000 عالم همه وحدت کلمه دارن. خب بعد آمده گفته نقل اجماع اینجوری حجته، یا از حیث سبب یا از حیث مسبب، که امروز اسمش عوض کرده ایشون، به جای سبب ایشون امروز کاشف میگه، رفقایی که اونجا رو بودن با اینجا قاطی نکنن، به جای سبب اون روز فقط عبارت و دو سه کلمش عوض کرده، به جای سبب اون روز امروز کاشف میگه، به جای مسبب اون روز امروز منکشف میگه. ما همون سبب و مسببی که در ذهن رفقاست همونی میگیم. خب این ناقل اجماع آمده داره خبر میده از اتفاق من عدل امام، 100,000 عالم رو، ظاهر لفظش اینه، این 100,000 عالم رو من همه رو انحسن دیدن. خب اگر این ناقل اجماع چنین ادعای اجماعی برای ما بکنه، این کشف میکنه از رأی معصوم. نمیشه 100,000 عالم در عرض 1,000 سال همه بیان یه چیزی بگن و معذالک امام زمان علیه السلام رأیش چیزی دیگه باشه، از اینی که اتفاق من عدل امام که این 100,000 تا باشن، از این کشف میکنیم که رأی مبارک امام علیه السلام هم همینه. حالا این نقل اجماع یا از حیث نقل سبب حجته یا از حیث نقل مسبب. اما از حیث نقل سبب، برای این که سبب حسیه، چون معنای این اجماع اینیست که انحسن من خودم 100,000 عالم رو دیدم. خب ادله حجیت خبر واحد میگه خبرهای انحسن حجته، پس بپذیر قول این آقا رو که ظاهر کلامش اینه که من 100,000 عالم دیدم، یا از این جهت حجته، یا از جهت این که از اتفاق این 100,000 نفر حدس میزنم، کشف میکنم رأی امامم حجته، یا از اون جهت حجته. و خیلی نظرتون باشه مرحوم کاظمی یه اشکالایی به خودش میکرد که خب اولی درست، چون اخبار انحسنه مشمول آیه 90 مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع میشه، اما دومی چی؟ اون دومی که حدسه، چی جواب داد؟ گفت بله دومی حدسه، ولی حدسیست که مستند به حسه، همونطوری که خبرهای حسی. نظرتون آمد؟ اینا این عبارتهای گذشته است، اونا رو نگم این عبارت الامر روشن نمیشه، بعد تمام این ریزکاری ها در ذهن آقایون باشه، چون با 4-5 خط میخوام خلاصه 2-3 روز غرص قبلی رو بخونیم. پس انقض چیکار کرد برای ما؟ گفت اجماع ظهورش در اتفاق کله. مثلا ما کلا مثال دادیم به 100,000 تا، معناش اینه که من رأی 100,000 تا رو دیدم و از این 100,000 تا حد زدم که امامم نظرش اینه. و انقض گفت چی؟ گفت یه همچین نقل اجماعی برای ما حجته، یا از حیث نقل سبب یا از حیث نقل مسبب. اما نقل سببش که حسیه، چون معنای اجماع اینه انحسن من خودم این 100,000 تا رو دیدم. ادله حجیت خبر واحد میگه این آقا عادله، این آقا ثقه است، داره انحسن خبر میده از وحدت کلمه 100,000 نفر، بپذیر. خب این اشکالی نداره. یا نه از حیث مسبب حجته، و اینجا بود که اشکال میشد. خب اون مسببش که حدسیه، ادله حدسی، خبرهای حدسی که مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع نمیشه. چی جواب داد مرحوم کاظمی؟ فرمود بله درست حدسه، من رأی امام رو دارم حدس میزنم، اما حدسیست که مستند به حسه. اونم چه جور حسی؟ حسی که استلزام عادی داره، یعنی هر کس واقعا تتبع بکنه و قول 100,000 عالم رو حسن به دست بیاره، حتما حدس میزنه که نظر امام امینه. پس نتیجتاً ایشون میگه حالا که حس ممتنع شد که قسم اول بود، بیام سراغ انقلت. قرار اینه دقت داشته باشین، اینی که الان داریم میخونیم انقلت گذشته است، اونجا رو یک مراجعه بکنید تا بعد روشن بشه. بعد و هازا، اونی
که حجت بود، مستند اگر حسی بود حجت بود، ولی گفتیم این هازا فی غایت القله. اگه نظرتون باشه یه همچه عبارتیشون گفتن، فرمودن در این زمان ما هازا فی غایت القله، امکان نداره کسی بگه من در یک مجلسی بودم امامم اینجوری بود، اون که بره کنار. و بعد هازا این انقلته، انقلته اونجا رو مطالعه کنیم تا این عبارت خوب روشن بشه. بعد هازا، حالا که حسی ممکن نشد، ان احتمال، اگر احتمال بدیم فی حقهی، در حق این ناقل اجماع، اگر احتمال بدیم که این تتبع فتاوی جمیع مجمعی، که مثلا من مثال دادم به 100,000 تا، اگر ما احتمال بدیم این آقایی که نقل اجماع میکنه واقعا تمام 100,000 تا رو دیده، والمفروض، مفروض در انقلت، بله ایشون قبول نداره این مفروضا، بریم انقلت میخونیم، والمفروض، مفروض در انقلت هم اینه، از ظاهر و من کلامهی، ظاهر این کلامی آقا لو خلیه و طبعه که من او رو اضافه کردم، ظاهر این لفظ اجماع لو خلیه و طبعه اتفاق کله، که کل 100,000 تایی که مثلا من دارم مثال میزنم، یعنی این که ان نداره با این اجماع اون، میگه آقایون بدونید من 100,000 عالم رو ان حسن قولشون تتبع کردم، خب اتفاق 100,000 نفر استلزام عادی داره با موافقت امام، یعنی اگه ما هم 100,000 نفر رو خودمون ان حسن تتبع میکردیم که همه بل اتفاق میگن نماز جمعه واجبه، ما هم حدس میدادیم. ببینید استلزام عادی در مقابل استلزام اتفاقی، که یه نفر به خاطر حسن ظن به 3-4 تا، اون استلزام عادی نداره، اون آقا حسن ظن داره، نه این آقا مفروض اینه، مفروض در کلام انقلت سابق اینه که نه من خودم ان حسن دیدم، خب ان حسن 100,000 تا رو دیدم و وحدت کلمه کل که اون 100,000 تا باشه، این استلزام عادی داره با موافقت قول امام. فظاهر، اینا همه حرفای انقلته، فظاهر حجیت و خبرهی للمنقول الی، یه همچین نقل اجماعی، این که وقتی میگه اجماعی خبره دیگه، حجیت و خبرهی یعنی این نقل اجماع اون آقای ناقه برای ماها که منقولون الیه حجته، سوا اون حجیت بگیم از حیث سببه که امرو میگه کاشف، یا از حیث مسببه که امرو میگه منکشف، درست سوا اون اونجا پیدا کنید، بالاخره نقل این اجماع حجته، حالا یا از باب نقل سبب که همین اتفاق 100,000 نفر، یا از حیث نقل مسبب که اون رأی معصوم علیه السلام باشه، ایشون میفرماد این نقل حجته، این چنین خبری برای ما حجته. حالا چه اون که منات حجیت بگیم تعلق و خبرهی به نفس الکاشف، زیر کاشف بینیسی سبب که با عبارت اون رو تطبیق بکنه، و الا کاشف هم خوبه، عنایت بکنید آقا این 100,000 تا رو، رأی امام رو، اگر بگیم این 100,000 تا سبب پیدایش او شده، به او میگن مسبب به رأی معصوم، به این 100,000 تا میگن سبب. اگر نه گفتیم اینا کاشفه، این 100,000 نفر کاشف از رأی معصومه، اون رأی معصوم میشه منکشف. اگر گفتیم نه به اون رأی معصوم مخبر و به هم میشه گفت، وقتی آقا نقل اجماع میکنه خبره، مخبر و بهش چیه؟ مخبر و بهش رأی معصومه، قرار مخبر و به با مسبب با منکشف یکیه، سبب با کاشف با خبر یکی، اینا رو میگن که چون عبارت ها هی عوض میشه گیج نشن آقایون. خلاصه سبب و به خدمت شما عرض شود خبر و کاشف، اینا یه چیزیه، یکیه. از اون طرف منکشف، مسبب، مخبر و به، اونام یه چیزیه. ما این آقایی که برای ما نقل اجماع میکنه، ظاهرش هم اینیست که داره ان حسن از 100,000 نفر خبر میده، این برای ما حجت این نقل اجماع، یا از حیث نقل سببش، چون دروغ نمیگه عادله، ظاهر اجماعش هم که اینیست که ان حسن دیدم، بپذیر قولش رو، یا از حیث نقل مسببش، برای اینکه این 100,000 تا استلزام عادی داره با قول امام، یا از این جهت بگو حجت یا از اون جهت. وقت بعد یه اشکال میشه، از این جهتش خب حسیه، مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع میشه، ولی اون جهتش چی؟ اون که حدسیه، حدس میزنی میگه بله، غیر اون حدسیست که مستند به حدسه، اون باطل بود. حدس هست رأی امام، اما حدس مستند به حسه، یا از این جهت حجت یا از اون جهت. این حجیت چنین نقل اجماعی یا به خاطر اینه مناط حجیتش، یا تعلق خبرهی، یعنی تعلق این نقل اجماع به نفس کاشف، یعنی این که میگه کاشف این سبب، این که میگه من 100,000 تا رو ظاهر کلامش اینه، من 100,000 کلام نفر رو انحسن دیدم، شما بگو راست میگه، راست میگه، چون خبر حسیه مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع میشه. اینجا قبول بکن، بگو اینجا تعلق گرفته به نفس کاشف الذی، و اون کاشفش هم از امور محسوسه است، چون ظاهر اجماع اینه هر 100,000 تا رو انحسن خودم دیدم، و اون 100,000 تا المستلزم و ضرورتن، ضرورتن استلزام عادی داره، لامر حدسی، حدسیش کدومه؟ و هو قول الامام، یعنی هر کس این وحدت کلمه 100,000 نفر رو ببینه حتما حد میزنه که رأی امام هم همینه، پس یا از این جهت حجت سوا اون، یا از این که جعلن المنات، یا این که نه بگیم منات حجیت تعلق خبرهی بالمنکشف، زیرش بذارید مسبب که با عبارت اونو یه جور باشه، و الا کاشف و منکشف هم هر دوش درسته، منکشف کدومه؟ و هو قول الامام. ایشون میفرماد یا از اون جهت حجت یا از این جهت، و اولیش اشکالی نداره، یعنی بگیم از حیث درد خبر میده از اتفاق 100,000 تا، از این جهت که حجت چون حسیه مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع میشه. سوال در دومیشه، چطور از جهت منکشف حجته؟ اون که حدسیه لما عرفته، دقیق کردین علت مال چیه؟ علت مال این که چطور از حیث منکشف هم حجته، و حالی که منکشفش حدسیه و حدسیات که مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع نمیشه، و جواب دادن مرحوم کاظمی، فرمودن اخباری که خبر واحد حجت میکنه همونطوری که حسی‌ها رو میگیره، حدسی‌های مستند به حس هم کل حسی، یعنی هم از حیث سبب حجته، هم از حیث مسبب. از حیث مسبب چطور حجته؟ لما عرفته مال دومیه بار، چطور این نقل اجماع از حیث مسبب هم حجته؟ و حالا اون که مسبب حدسیه، اون کشف رأی معصوم حدسیه، لما عرفته، چرا اینم حجته؟ برای اینکه الخبر الحدسی مستند الى احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادتا کالخبر الحسی، این کالخبر الحسی خبر اون انسا. چرا این دومی هم حجته؟ میگه برای اینکه درست حدسیه رأی امامش، اما مستند است به احساس ما، ما کدومه؟ اون 100,000 نفر. درست الان حدسه، داره رأی امام رو حدس میزنه، اما حدسیست که مستنده به حسه، یعنی داره خبر میده انحسن از 100,000 نفر که هوه، که اون 100,000 نفر هوه به ما برمیگرده با، چون من ما رو 100,000 تا معنی کردم، دارم هوه رو 100,000 تا معنی میکنم. درست الان این کشف رأی معصوم خبر حدسیه، چطور مشمول ادله حجیت خبر واقع میشه؟ میگه به خاطر این که درست حدسیه، یعنی این کشف رأی معصوم خبر حدسیه، اما حدسی که مستند است به خبر حسی که حسش ملزوم للمخبر به، مخبر به همون رأی معصوم، با گفتم اون رأی معصوم رو هم مخبر به میگن برای اینکه این اجماع اخباره، هم منکشف میگن برای اینکه این کاشفه، هم مسبب میگن برای اینکه این 100,000 نفر سببه. ایشون میفرمان که اینجا مناطش از این جهت حجت خبر حدسی اینجوری کل خبر حسی، یعنی همون طوری که اون خبر حسیش حجت مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه، اون حدس مستند به حس هم اونم کل خبر حسی. یعنی چی؟ یعنی اون حدسی که مستند به حس اونا به درد نمیخوره، حدس ها ولی حدس مستند به حس مثل همون حسی میمونه. در چی؟ در وجوب قبول، یعنی اگر خبر از رأی معصومم داد بپذیر، ولو حدسه، ولی چون حدس مستند به حسه ازش بپذی، این خبر حسی میمونه، اون خبر حدسی در وجوب قبول. وقد تقدم همون این قول، وقد تقدم این دو وجه که منات حجیت یا از حیث سببه یا از حیث مسببه، این دو وجه در کلام سید کاظمی در شرح وافیه گذشت. نظرتونه ترجمه سید گفتی یه اسم دیگه چی بودیشون؟ نظرتونه محقق بغدادی دیگه؟ محقق عرجی، فرد محقق کاظمی، محقق عرجی، محقق بغدادی، اسم کتاباشون هم آوردن. یه دونه کتاب دارن شرح وافیه، یه دونه کتاب اصولی مستقل هم دارن، المحصول فی علم الاصول. کتاب فقهشون اسمش چی بود؟ وسائل شیعه. فرد با وسائل شیعه روایت قاطی نشه، ایشون یک کتاب فقهی داشتن به نام وسائل شیعه که بعضی از جلدش هم چاپ شده. فرد تمام این حرفا رو آقای محقق کاظمی که ترجمه‌ش اون روز خلاصه گفتیم، این حرفا رو ایشون زدن که این نقل اجماع‌ها یا از اون جهت حجته یا از این جهت، اون جهتش خوبه حسیه، اما این جهت حدسیش چی؟ میگیم چون حدسش مستند به حسه از اون جهت هم حجته. ایشون میفرماد تمام این حرفا رو ما زدیم در اونجا در شرح، لکن نکه. لکن چیه؟ قلتو. ببینین یک انقلت دو روز درس رو ایشون با سه چهار تا خط تمام کردن، قلتوش هم یه روز درس ما بود، ایشون با یکی دو تا خط تمام میکنن. قلتو، کی میتونه همچه ادعایی بکنه؟ بله اگر کسی بتوانه به دست بیاره ان حسن قول صد هزار عالم از روز اول، خب بله کشف عادی میکنه از رضا، اما کی میتونه همچه ادعایی بکنه؟ شما حالا زمان ما رو اون روز هم عرض کردیم، این زمان ما رو در نظر نگیرین، اینترنت هست و تلکس هست و این وسایل ارتباط جمعی هست و کل دنیا مثل یک خانه کوچک میمونه. اون زمانی که علامه ادعای اجماع میکرده این امکانات نبوده، باید یک کتابی از ایران بره علامه ببینه، یک کتابی از هند و سند و پاکستان بره تا علامه قول اون آقا رو ببینه، مثلا امکانات نبوده. درسته اگر همچین چیزی اتفاق بیفته، یعنی فر ان حسین تمام این صد هزار عالم از روز اول تا امروز ببینه، همه میگن نماز جمعه واجبه، خب بله آدم یقین میکنه امام هم نظرش همینه، نه از راه قاعده لطفا، از نظر استلزام عادی. پس نتیجتا خیلی خوبه، لکن نکه غرفت که قلت همچی چیزی ممکن نی. وقت یه عبارت ایشون اونجا گفتن دوباره اینجا میگن، ایشون میگه خلاصه اون اتفاقی که استلزام عادی با رأی معصوم داره وجود خارجی نداره، اون اتفاقی که امکان داره در خارج استلزام عادی نداره. مثلا در این زمان ما فرض کنید 50 تا عالمه، انسان میتونه در از یه مدت کوتاهی این 50 تا عالم رو نظرشونو به دست بیاره که همه میگن نماز جمعه واجبه، اما این استلزام عادی نداره. پس اون اتفاقی که استلزام عادی داره با رأی معصوم، اتفاق صد هزار تاست که امکان نداره، به خصوص در اون زمانهای سابق. به قول میرزای قومی، العلماء ينتشرون في المشارق الارض و مغاربها، چی امکان داشته برای اون اتفاقی که استلزام عادی با رأی معصوم داره وجود خارجی نداره، اون اتفاقی که وجود خارجی داره آدم میتونه به دست بیاره قول 50 تاست که اونم استلزام عادی نداره. حالا 50 نفر اومدن یه حرفی زدن، این استلزام عادی نداره که آدم بفهمه امام علیه السلام هم نظرش اینه، مگر از راه قاعده لطف که اینم ما اگه نظرتون باشه قبول نکردین. ایشون میفرماد این حرفای انقلت ما زدیم، اجماع گفتیم یا از این جهت حجت یا از اون جهت، لکن قلتو قد عرفت، قلتو رو مطالعه کنیم، قد عرفت سابقا، قطع داریم ما به انتفاع حاضر اعتماع، امکان نداره، امکان نداره یک نفر بگه از روز اول تا امروز یک نفرم من از قلم ننداختم، تمام علمای دنیا در مشارق و مغارب همه رو امکان نداره. یقین داریم که منتفی است حاضر اعتماع، خصوصا که ناقل اگر مرادش اتفاق علماء جمیع اعصار و امصار، ایشون همیشه یک کسی داره عبارتشون، قرار مصر امصار جمع مصره، مصرم یعنی شهر، امکان نداره یه نفر بگه تمام عصرها تمام امصار و مصرها رو من علما رو دیدم، این امکان نداره. نه، اونی که امکان داره اتفاق وحدت جماعت قلیلت که اونم استلزام عادی نداره. نه هم لو فرض نا قلت العلماء فی اصلین، اگه در یه اصلی مثلا مثل زمان ما که حالا فرض کنید 50 تا عالم هم داریم، انسان میتونه احاطه پیدا کنه ببینه فتاوی این آقایون در این زمان نسبت به نماز جمعه چیه. خب یمکن که یهات و بهم آدم احاطه پیدا بکنه، امکنه دعوا اتفاق هم انحسن، اینجور جمعیت قلیله رو آدم امکان داره که بگه آقا انحسن من رفتم آرای این 50 نفر رو به دست آوردم، لکن هازا غیر مستلزمن عادتا، ولی اتفاق 50 نفر از علما در یک زمانی این استلزام عادی نداره با قول امام. نه هم رو قول لطف. چرا؟ رو قول شیخ طوسی که میگو اگه در یک زمانی علما همه یه چیزی میگفتن باید بگیم امام هم نظرش اینه، رو قاعده لطف. و هم قاعده لطف هم که ما قبول نکردیم، سید مرتضی اگه نظرتون باشه قاعده لطف رد کرد، فرمودن وجوده لطفان و تصرفه لطفان آخر و عدمه منا، وجود حضرت یک لطفیه. اگر بیان حکومت اسلامی هم تشکیل بدن متصرف بشن که دیگه نور الان رو، ولی عدمه منا، ما باعث غیبت حضرتیم. حالا بگیم نه، حالا اگه علمای ما یه چیزی گفتن اشتباه کردن بر امام واجبه بیاد لطف بکنه خودش رو اظهار بکنه، نه تمام اینا رو پایه‌هاش زدیم. ایشون فرمودن نه یک شد بله از جماعت یک است کش میشه از موافقت امام بنابر قاعده لطف، که اون طریقه شیخ بود که ما هم قبول نکردیم. لم تثبت اندنا اون طریقه و اندل اکثرین ثم ازا علما. خب حالا که ما یقین پیدا کردیم که مستند نیست دعوای اتفاق علمایی که متفرقن متشتتن متفرقن در اقطار و اطراف عالم که قولشون کاشف عادیست از موافقت امام الا الالحس، این الا متعلق به عدم استناده. رفتیم سراغ چی؟ رفتیم سراغ مستند سومی. گفتیم این اجماعات ما نوعا مستند به حدسه. علما یقین داریم که این آقایونی که نقل اجماع میکنن از علمای پراکنده دنیا، ما یقین داریم اینا استنادشون به حدسه. کجا سوال؟ بله ایشون میفرمان که البته برای اینکه عبارت روشن‌تر بشه، آقا این الا و عدم و نادیده بگیرین، خط نزن اینا، این نفی و الا عدم نفیه، الا اثباته. این نفی و الا خیلی عبارت ها رو مشکل میکنه. عبارت میخوای راحت‌تر بشه اون عدم رو بذارید کنار، اون الا رو هم بذارید کنار. اذا علما ما یقین داریم که ادعای اجماعی که علما میکنن مستند به حسه. دقت کردین؟ نه مگر نشو بذارین کنار، مگرش هم بذارین کنار برای راحت تر باشه مطالعه. یه خط دور اون عدم بکشین، یه خط هم دور الا، نه اینکه باطله، برای توضیح دارم عرض میکنم. خب حالا که اون نشد، اونم که نشد که همه علما، پس ما یقین داریم این علمایی که برای ما نقل اجماع میکنن تمام مستند به حدسه. یعنی مستند به حس اونجوری که نی، بهرن یقین داریم مستند به حدسه. حدسه مستند به حدس مشمول ادله حجیت خبر با واحد واقع نمیشه. ما یقین داریم که مستند است. عدمو بذارید کنار. این آقایونی که اتفاق علما رو برای ما نقل میکنن اینا استنادشون چیه؟ حدسه. ببینید رفتیم سراغ سومی ها. اولی حس بود، گفتیم در این زمان ممکن نیست. دومی لطف بود که اونم باطلش کردیم. سومی گفتیم مستند ناقلین اجماع نوعا حدسه. ایشون میگه ما یقین داریم که مستند است این نقل اجماع ها، مستند به حدسه. چه حدسی؟ ان ناشی ان احد الامور المتقدمه. حدسی که از امور متقدمه کدوم بود؟ مرجع یکیش حسن ظن بود، یعنی به خاطر حسن ظن به چند نفر این آقا ادعای اجماع کرده. یا مستند بود به ملازمات اجتهادیه، یه ملازمات اجتهادیه درست میکرد بعد میگفت همه ای رو میگن فلا عبرت به نقله، این فلا عبرت خبر اونه. اذا علما نه، جواب اجازه. وقتی ما یقین داریم اون حسی باطل شد، امکان نداره. اون لطفی هم باطل شد، یقین داریم ما که اجماعاتی که علما ادعا میکنن تمام مستند به حدسه. یعنی اگر خبر از رأی امام میده حدسه، اگر خبر از علما میده حدسه. دیده یک اموری متفقون علیه اندل کله، گفته پس همه علما اینو میگن. بعد از اونم گفته پس امام ایشون به فرمان حدسون فی حدسن فی حدسن، و هیچ کدام اینا مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع نمیشه. لان الاخبار به قول الامام حدسیون، اونم چه حدسی؟ نه حدس مستند به حس، حدس مستند به حس. ایشون می فرمان این آقایونی که برای ما نقل اجماع میکنن، اینا اخبار از قول امامشون حدسیه، اونم غیر مستندن اله حس، یعنی مستندن اله حس. هم رأی امامش حدسه، هم مستندش حدسه. مستندش به حسی نی که ملزوم عادی باشه، یعنی حدس مستند به حس نی که استلزام عادی داشته باشه با رأی معصوم، تا نظیر اخبار به عدالت باشه به آثار حسیه. نظرتون اینه مثالاشو همه رو زدیم ما. یه کسی چند سال با یه نفر آشناست، میبینه این آدمی که دوستشه نه یه غیبت میکنه، نه یه دروغ میگه، نه تهمت میزنه، نه به نامحرم، از این آثار چی حس میکنه؟ به ما خبر میده زید عادله. خب عدالت که دیدنی نی، از اون آثاری که دیده، اجتناب از غیبت، اجتناب از دروغ، اجتناب از تهمت، اجتناب از معاصی، از این آثار حس زده که این آقا عادله. بعد به ما میگه زید عادله، که ما هم اگر اون آثار رو میدیدیم عدالت زید رو قبول میکردیم. اینا رو همه رو مثالاشو زدیم، من دارم تونتون میخونم برای اینکه نه قبلا صحبت ها شده. ایشون میفرماد از اون حسیایی هم که نظیر اخبار به عدالت باشه که منحس مستند است، اون حدس به عدالت مستند به آثار حسیت، اخبار به اتفاقش هم که ایدن حسیون، چون رو امور متفقون علیها اومده به علما این اسناد داده، بعدم از علما استناد کرده که امام رأیش اینه. هیچ کدام اینا حجت نیست. انشالله بقیهش مال فردا. ما انشالله آقا فردا کفایمون استصحاب شروع میکنیم. یادم میکنیم از آقایون بودن، عده از آقایون گفتن اگر کفایتون به استصحاب رسید ما میخوام شرکت کنیم. ما فردا شروع میکنیم، اما شرطش اینه اگه آقایون میخوان بیان بعد استصحاب خونده باشن. یعنی اگر استصحاب رسائل رو نخونده باشید به کلی وقتتون از بین میره، اصلا تشریف نیارید. فرض رفقایی که استصحاب عصر میان، یعنی استصحاب رسائل رو خوندن، حالا ولو تمامم نشده، اونا میتونن شرکت کنن. اونم باید یه شرطی داره، به شرطی که خوب خونده باشن، و الا اونایی هم که خوندن اگه خوب نخونده باشن آقا خلاصه وقتشون تو کفایه تلف میشه. فرض فردا ساعت 8:10 ما استصحاب کفایه رو شروع میکنیم. شرط اولی نیست که باید خونده باشی، به من مربوطی نیست، من مرده شورم، مرده رو باید بشورم، حالا مؤمن یا فاسق. ولی من این چی میگم؟ به عنوان یه برادر خیرخواه میگم، واقعا اگر نخوندین تشریف نیارین، یا اگر خوندین و درست نفهمیدین بازم تشریف نیارین. این دوتا شرط اگر رعایت شد فردا ساعت 8:10 مزاحم آقایون هستیم.